بین روشنفکران ما بوده که سعی کردن غرب رو کاملا بی‌نقص ببینند و برخی از روشنفکران ما، نه همشون. بله. این مسئله در بین بعضی از اقشار جوان و دانشجویان ما هم هست. این مسئله رو چطور میتوانیم اصلاح کنیم؟ یعنی بگیم بابا دنیای غرب شاید خب بالاخره در یک موضوعاتی مزیت‌هایی داره، ولی در این حوزه ها هم اینجوریه، استانداردهای دوگانه داره، برخلاف حقوق انسانی و اخلاقی رفتار میکنه. این مسئله، این گفتمان، این که بتوانیم متعادل ببینیم، متعادل باشیم در مقابل دنیای غرب، رو چگونه میتوانیم در میان نخبگان، دانشجویان و جوانان جا بیاندازیم از نگاه شما؟
بله، دو سه روش هستش. یکی مطالعه است. ببینید مثلا کتاب آقای عرض شود که جلال آل احمد رو که شما غرب زدگیشو بخونید، ایشون در حالی که اینو مثلا سالس مثلا حدود 30 نوشته، ولی وقتی که انسان اینو میخوره متوجه میشه یک روشنفکر اصیل، با اینکه اون موقع شاید گرایش اسلامی هم نداشته ها، یک روشنفکر اصیل چگونه غرب رو دیده. این کتاب غرب زدگیش و امثال این کتاب ها رو بخونن، یعنی مطالعه به انسان دید میده.
بله.
دوم تاریخ تمدن رو که بخونن، حالا مربوط به کشورهای مختلف، ببینن استعمار در دنیا و استعمار قبلش و استثمار بعدش چه کرده، یعنی با این ملت‌های افریقا، کشورهای دیگه رو که اینا گفت.
یعنی جذاب سازی تاریخ و دعوت به مطالعه تاریخ.
بله بله، تاریخ. دوم خب الحمدلله فیلم عرض شود که تصویر، گزارش هایی که میاد و اینها خیلی مؤثر، آدم به واقعیات پی میاره. سوم سفر کردنه. آقا بنده مثلا سال 60 رفتم آلمان، برام یک شاید بوتی بوده اون موقع، ولی یه هفته اونجا بودم متوجه شدم چه محاسنی داره، چه معایبی داره.
بله درست.
یعنی از نزدیک آدم،
از نزدیک دیدیم. بله
ممنون. آره. مثلا اینایی که رفتن عراق مثلا میام تو اربعین، مقایسه بکنن دو کشوری که با هم جنگ داشتن چند سال، اون رو مقایسه بکنن با این، و قشنگ متوجه میشه اصلا نیاز به هیچ صحبتی نیست.
بله ممنونم، متشکرم، سپاس از شما که با ما همراه بودید. بعد گفتگو کردم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون سکوت برخی از چهره‌های سیاسی در داخل کشور در مقابل سرکوب موج دانشجویی در دانشگاه آمریکا. من الان خبرم که داشتم نگاه می‌کردم، آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته دستور اسرائیل برای تخلیه رفح غیر قابل قبول است. امشب در برنامه یک سوال پیامکی هم از شما داریم، از شما پرسیدیم که، یعنی در واقع ازتون خواستیم که نام بهترین معلم خودتون رو در دوران تحصیلیتون برای ما ارسال بفرمایید. ما حتما پیامک‌های شما رو با ذکر نام و شماره شما خواهیم خوان. سپاسگزاریم که با برنامه بدون خط‌خوردگی همچنان همراه هستید. بله من دارم پیامک‌های شما رو نگاه میکنم. یک آقای ابراهیم مختاری از لارستان فارس گفتن که عرضم به خدمت شما که معلم شیمیمون، اسمشون رو نگفتن، گفتن از معلم شیمیشون رو نام بردن و گفتن که معلم شیمیه، فکر کنم گفتن سوم دبیرستان، و گفتن که نامش در خاطرشون مونده. یکی از دوستان دیگر آقای قصابی از شهری هم گفتن تمام معلم‌ها جز بهترین‌ها هستند و معلمی شغل انبیاست. قطعاً همینطوره. ممنون از این پیامک زیبای شما. در برنامه امروز بدون خط‌خوردگی از شما خواستیم که نام بهترین معلم دوران تحصیلیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 301035 با بدون خط‌خوردگی همچنان همراه باشید. آقای قاسمی از رشت گفتن بهترین معلم من خانوم علیپور در دوران دبستان، در دبستان رشدیه، کلاس چهارم ابتدایی، اشاره کردم. ممنون از پیامک شما، با بدون خط‌خوردگی همچنان همراه باشید. در برنامه امشب بدون خط خوردگی از شما خواستیم که نام بهترین معلم دوران تحصیلتون برای ما ارسال بفرمایید. آقای برزگر از طالقان 50 ساله هستن، گفتن آقای روحی معلم فکر کنم دوم دبستانشون، گفتن ماشاءالله به این حافظه که تو 50 سالگی نام معلم دوران دبستانتون به یادتون هستش. انشاءالله همیشه سلامت باشید. در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی از شما خواستیم که نام بهترین معلم خودتون رو در دوران تحصیلی برای ما ارسال کنید. شماره پرمکسی 1035. اما خب همونطور که میدونید در جمعه این هفته 21 اردیبهشت ما دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای فرخی، همکاران خوبتون و همه مخاطبان عزیزتون در اقصانوات کشور عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای چناری، از نگاه شما برگزاری دور دوم انتخابات و مشارکت بالای مردم در این دور انتخابات چه اهمیتی داره برای کشور؟
به حضور شما عرض کنم که من مقدمتاً از حضور همه هموطنان عزیزمون در دوره اول انتخابات که حماسه آفرینی کردند و با حضور پرشکوه خودشون تونستن تعداد زیادی از نمایندگان رو با سلایق مختلف در خانه ملت روانه بهارستان بکنن تشکر میکنم.
بله.
و امیدوارم که با همون شور و
بله،
همراه با شعوری که ملت ما در همه عرصه‌ها شاهد اون بودیم و هستیم، در دور دوم انتخابات هم که در واقع جنبه تکمیلی حضور نمایندگان خانه ملت رو تا سقف 299 نفر رو داره، انشاءالله شاهد یک حضور حد اکثری باشیم، کما اینکه پشتوانه رأی نمایندگان ما
بله،
به ویژه در شهرستان ها به هر میزانی که بیشتر باشه
بله،
اثرگذاری نماینده
در طول دوران نمایندگیشون بیشتره
رو در مجلس شورای اسلامی در مطالبات حق مردم از دولت مردان به مراتب بیشتر خواهد کرد.
آقای چناری، یک نکته‌ای که هست در مورد این انتخابات، خب مردم در این دوره خیلی سعی کردن به کارنامه نمایندگان نگاه کنند، باز کمتر لیستی رأی دادن. از نگاه شما این مسئله بیانگر چیست؟
این مسئله اول اینکه خب واقع مطلب اینه که مردم مبتنی بر کارنامه و مبتنی بر در واقع میزان تاثیرگذاری افرادی که در گذشته تا به امروز
بله،
عملکردهای خودشون رو در معرض دید افکار عمومی قرار دادن تصمیم سازی کردن و اونها رو روانه مجلس کردن، با تنوع همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، این نشان از ارتقاء هوش سیاسی مخاطبان و جامعه هدفی است که در انتخابات شرکت میکنه. البته امیدواریم در آینده احزاب ما نقش پررنگتری در عرصه انتخابات ایجاد بکنند که در مواقع لزوم بتونن احزاب پاسخگوی عمل کرده نمایندگانی که با اون حمایت حزب به مجلس وارد میشن رو در عرصه‌های مختلف داشته باشن.
بله.
اما در همین اثنا که از در واقع تنوع جبهه‌های سیاسی و اندیشه‌های سیاسی مردم تونستن انتخاب‌های متنوعی داشته باشن، این نشان از این هست که کارنامه و کارآمدی و میزان عملکرد مثبت در صحنه‌های مدیریتی چه در دولت و چه در مجلس برای مردم مهمه و این یک نشانه است برای دولت مردان و نمایندگان ما که بدانن در معرض دید افکار عمومی عملکرد اونها بررسی میشه و در مواقع لزوم اونها میتونه موجبات توفیق یا عدم توفیق اونها رو رقم بزنه. انشاءالله در انتخابات آتی هم با همین نگاه ما شاهد یک انتخابات پرشور و پرشکوه باشیم.
آقای چناری، نکته‌ای که شما اشاره فرمودین، چون من میخوام بازم دربارش تأمل کنیم و بازم دربارش صحبت کنیم. ببینید، شما به بحث احزاب اشاره فرمودین که بسیار هم نکته درستیه. در این چند سال هنوز احزاب ما آنچنان که باید برنامه محور نشدند، یعنی در مورد موضوعات مشخص نیومدن بگن این لیست ماست، اینم برنامه ما. درباره مثلا میگم خیلی جزئی نگاه کنیم، در مورد مسکنه، در مورد مسئله ازدواجه، ما هنوز به این نقطه نرسیدیم. چه باید بکنیم که به این نقطه برسیم؟ یعنی احزاب ما بتوانند به مردم در موضوعات مختلف برنامه‌شون رو ارائه بدن، بعد بگن اگر لیست ما رأی بیاورد و این لیست به داخل مجلس برود، این قوانین رو در راستای انجام این کارا تصویب میکنه و در این حوزه بر دولت نظارت میکنه تا مثلا فلان کار در این مسیر هدایت بشه و انجام بشه. میخواد از جزئیش مثل خدمت سربازی گرفته تا ازدواج و مسکن و موضوعات مختلف.
ببینید، واقعیت مطلب، از اگر بخوایم به معنای واقعی کلمه به کون مطلب بپردازیم، این هستش که ما احزاب برآمده از مردم در کشور واقع مطلب اینه که نداشتیم. عمدتا احزابی که امروز میشناسیم برآمده از دولت ها بوده،
بله،
از بین توده های مردم و ملت، و مردم خودشون در این عرصه بیان و تاثیرگذاری خودشون رو بگذارن در. و نکته بعدی این هستش که مسئولان ما در دولت های مختلف خیلی تحمل احزاب رو نداشتن، گویی از این که ما امروز در وزارت کشور بیش از 150 حزب شناسنامه دار داریم، ولی اینها در ایام قبل از انتخابات، بسته به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها، در واقع ظاهر میشن و بعد از انتخابات هم خاموش میشن.
بله.
ما اگر بخوایم احزاب در کشور در واقع اون کارآمدی خودش رو با نهله‌های سیاسی مختلف،
بله،
بتونه به منصه ظهور برسونه، میبایستی در واقع تمرین در حوزه دموکراسی مبتنی بر مردم سالاری دینیمون رو تقویت کنیم و در واقع احزاب بتونن ایفای نقش بکنن،
بله،
در عرصه‌های مطالبه‌گری از دولت‌ها و مجالس، و میزان اثرگذاری این مطالبات بتونه به سمع و نظر مردم رسیده بشه و مردم اثرگذاری و کارآمدی اونها رو به چشم ببینن تا بتونن خودشون رو در این احزاب حضور پیدا بکنن،
بله،
فعالیت بکنن،
بله،
و احزاب منفک از دولت هاست، بیشتر سازمان های مردم نهادن. انشاءالله در آینده شاهد این باشیم. در قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی
ظرفیتش کاملا وجود داره
شده و وجود داره،
بله،
با همه این کمی ها و کاستی ها امروز ما در آسیای غربی در سطح بین المللی به حول قوه الهی انقلاب اسلامی ما یک مردم سالاری مترقی رو در ویترین خودش به جامعه جهانی
برگزار کرده.
اما جا داره که موفق‌تر از این، کارآمدتر از این و تاثیرگذارتر باشه. امیدواریم نمایندگان جدید الورود با حمایت رأی بالای مردم در انتخابات
مجلس دوازدهم
و مجلس دوازدهم انشاءالله این نقیصه رو برطرف بکنه و با ریل گذاری مناسب در عرصه تقویت نقش احزاب در قانون گذاری کشور و اجرایی کشور، انشاءالله شاهد یک حضور احزاب پرشور و پرکار در
و البته با برنامه. بله، ممنونم. من پاسخگو، بله، سپاسگزارم، بله، از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی. خداحافظ شما. درباره دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم که قرار است در 21 اردیبهشت برگزار شود. اما من داشتم خبر رو نگاه می‌کردم، اعتراضات دانشجویی در تمام دانشگاه‌های آمریکا همچنان ادامه داره. شبکه تلویزیونی TRT در گزارش اعلام کرده که دانشجویان معترض به جنگ غزه در مراسم افتتاحیه دانشگاه میشیگان با پوشیدن کفیه و پرچم فلسطین دست به اعتراض زدند. در دانشگاه پاکستان هم شاهد حضور دانشجویان در مراسم اعتراضی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی بودیم و نشست‌های مختلفی برگزار شده و در این نشست‌ها افراد حاضر به سیاست‌های دوگانه کشورهای غربی در موضوع غزه و جنگ غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعتراض خودشون رو اعلام کردن. در برنامه امشب بدون خطخوری از شما خواستیم که نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 3010-35. پیامک‌ها رو داشتم نگاه می‌کردم. آقای محمود سهیلی از تهران گفتن که نام بهترین معلم دوران تحصیل من که خیلی در ذهنم مونده آقای عقایقی هست، از معلم سوم راهنماییشون با ایشون پیشنوارشون 0913 آخرش 12 هستش. شنونده دیگری آقای محمد قادری از قم گفتن که نام بهترین معلم من خانوم صدیقی هست، از در واقع معلم گفتم معلم ریاضیم بوده در دوم دبستان. شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید، همچنان ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. امشب در برنامه از شما خواستیم که نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید. شماره پیامک 3010-35، منتظر پیامک های شما هستیم. اما خب در این چند وقت خیلی از رسانه‌های دنیا این مسئله رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادند که چرا اسرائیل به سمت فشار آوردن علیه مراکز درمانی در غزه رفته. خیلی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که نتانیاهو دنبال کوچاندن اجباری مردم غزه هستش و داره این مسئله رو به شدت پیگیری می‌کنه و یکی از اهداف مهم حمله به مراکز درمانی دقیقا همین مسئله است. خب الانم تو بحث رفح گفتن که بیمارستان‌ها رو تخلیه کنید. رئیس بیمارستان کویت در غزه گفته که نمی‌توانیم این بیمارستان را تخلیه کنیم. ایشون گفته که اوضاع به معنای واقعی کلمه فاجعه بار است و ما در اینجا زنگ خطر را برابر جامعه بین‌المللی و جهان عرب و جهان اسلام و بقیه آزادگان جهان به صدا در می‌آوریم. امیدواریم که در کنار کشور ما جهان عرب هم صحبت‌های این رئیس بیمارستان کویت رو بشنوه و بتونه به عرضم به خدمت شما رژیم صهیونیستی فشارهای بیشتری وارد کنه برای جلوگیری از حمله به رفح. اما بریم به سراغ موضوع اتحاد ملت‌ها، انزوای صهیونیسم، موضوعی که همین الان من داشتم بهش اشاره می‌کردم که برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی نیاز به اتحاد میان ملت‌ها داریم. در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید هادی سید افقعی، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا. سلام و عرض ادب به بدون خطخوردگی، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان، سلام و عرض شب بخیر دارم.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه ما همراه هستید. آقای سید افقعی، خب یکی از موضوعاتی که در این چند ماه به هر صورت خودش رو در موضوع جنگ غزه نشون داد و برجسته شد همین حمایت‌های جهانی بود. افکار عمومی جهان بیدار شد. مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودن که من یادم چند روز قبل از روز قدس گفتن روز قدس امسال فقط در واقع محدود به مسلمانان نیست و تمام کشورهای جهان مردم به صحنه آمدند و بعدش هم دیدیم که اسرائیل همچنان جنایتش ادامه داره، به ویژه در بیمارستان ناصر جنایت‌های گسترده‌ای رو انجام داد. امروز در حوزه وحدت میان ملت‌ها و باز هم فشار بیشتر افکارومی باید چه کرد و این فشار بیشتر چه تأثیری میتواند در میدان جنگ داشته باشد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در گام اول مسئله هر کدوم از کشورها ملت‌هاشون آگاهی و خود آگاهی خودش رو دارن تقویت میکنن.
بله.
یکی در مشرق زمینه، یکی در مغرب زمینه.
بله.
یکی در غرب آسیاست، یکی در شبه قاره است، یکی در اروپاست. حالا یک مهندسی و طراحی بسیار هوشمند، بسیار دقیق، بسیار جدی، بسیار علمی سازمانیافته. بله. باید نقش ستاد شبکه همتألیفی
هدایت افکار عمومی در سراسر جهان. بله.
و اینها با هم دیگه باید ارتباط پیدا بکنن.
بله.
این الان اگر اتفاق بیفته که به صورت خودجوش آقای فروخی داره اتفاق میفته، ولی چه بهتر که کشورها که آمادگی دارن از بله. مسئله فلسطین حمایت بکنن.
بله.
هزینه کنن، خودشونو برای برخی از فشارها آماده بکنن، ولی مبارزهشون رو ادامه بدن. من واقعا بحث جمهوری اسلامی ایران و حالا کشورهای محور مقاومت و جریان‌های محور مقاومت خارج از این چارچوب به نام محور مقاومت، الجزایر خیلی خوب داره نقش ایفا میکنه.
بله.
و کشور فلسطین همچنین، مردمان این کشورها آزاد هستن برای تظاهرات، برای اظهار نظر، برای ایجاد پل‌های ارتباطی با کشورهای اروپا که مهاجرین شمال آفریقایی زیاد دارن. ما هم خب در بسیاری از کشورهای اروپایی، کشورهای شبه قاره، کشورهای آمریکای لاتین مهاجر ایرانی زیاد داریم که قلب اسلام و فلسطین میتپه. اینها فقط نیاز به یک سازماندهی دارن، ایجاد یک شبکه ارتباطی، شبکه همگفتمانی، شبکه رسانه‌ای، شبکه مجازی. ظرفیت ها خیلی زیاده، ولی این ظرفیت ها اگر به صورت خودجوش باشه ممکنه بعد از مدتی افت کنه آقای فردوخی، ممکنه هدر بره. مثل یه سیلی که میاد، شما اگر این سیل رو، مجرای این سیل، وسیله های این سیل رو هدایت بکنید، خب از این آب به بهترین وجه به صورت بهینه بهره برداری میکنید. ولی اگر نه این سیل بیاد، حتی ممکنه باعث تخریب هم بشه. نمونه تخریب الان هم رژیم صهیونیستی و هم سرویس های اروپا و غرب کلن دارن این تظاهرات رو درش زخمه میکنن. این باید افشاگری بشه. یک شخصی میاد من یهودی هستم، خواستم از اردوی تحصن دانجو عبور کنم، اینا خواستن منو کتک بزنن، دارن تخریب میکنن. یا مسئله آنتیسمیتیسم یا ضد صهیونیستی، ضد یهودی یا یهودی کشتی، این باید افشا بشه. برای این هم مردم منطقه که صاحب عزا هستن به قول معروف، قضیه فلسطین در قلب غرب آسیا است، اول قبله مسلمانان است، ما اولادتر از همه هستیم باید از این مرکز مقدس اسلامی، از این سرزمین مظلوم، از این نسل‌کشی که در غزه داره ما مقدم هستیم. ولی امروز می‌بینیم که در اروپا فرزندان سفیدپوست مسیحی اروپایی غربی دارن بیشتر از جوانان بعضی از این کشور منطقه ما دارن کتک میخورن، زندان دارن میرن، دارن تعلیق میشن، دارن اخراج میشن، دارن جریمه میشن. برابر این ایجاد این شبکه همسانی، شبکه همتعلیفی، ایجاد در واقع یک فضای سنگین ضد صهیونیستی و افشای جنایت های هم رژیم صهیونیستی و هم این رژیم های منافق غربی و در رأسشون آمریکا، این نقش کیه؟ نقشش در وهله اول جمهوری اسلامی ایرانه، چون بیشترین هزینه رو در آرمان فلسطین، مردم فلسطین، سازمان های جهادی فلسطین به تصریح و اقرار خود فرماندهان حماس و جهاد اسلامی ایرانه. حالا بعد از اون، از محور مقاومت به عنوان سرکوی پرتاب، ما باید در فضای مجازی از طریق ماهواره ها، از طریق رسانه ها، از طریق ارتباط با دانشمندان و فرهیختگان جهان غرب،
شبکه‌های اجتماعی که فهمید خیلی مهمه، بله،
هم شبکه اجتماعی، هم همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها، شش ماه یه بار، سال یه بار، اینا واقعا آتش دارن، تریبون ندارن آقای فراخی.
بله،
این در برخلاف ادعای دروغینی که طالب میگفتن آقا در غرب آزادی بیان هست، دموکراسی هست، عدالت هست. خب این جریان تظاهرات و این کتککاری‌ها و این زندان‌ها، حتی 53 یادگار هم زندانی کردن، میخوان تهدید به تعلیق و اخراجشون کردن اگر پشیمون نشن و اگر توبه نامه ننویسن، ولی همچنان دارن مقاومت میکنن. خب آدم بیاد با اینها مصاحبه کنه، اینها رو دعوت به ایران بکنم. حرکت زیبایی که وزارت خارجه اعلام کرد، دانشجوهایی که تعلیق میشن، اخراج میشن از دانشگاهشون، ایران حاضر به اینا بورسیه بده. این میدونی چقدر تکون دهنده است برای آمریکایی‌ها، چقدر برای غربی‌ها. بنابراین ما باید با هوشمندی، با تکنیک، با ابتکار عمل، با برنامه‌های دقیق
و استفاده از ابزار نرم، بله،
و این پتانسیل بسیار عظیمی که الان داره واقعا آزاد میشه، این انرژی عظیم نباید بزنیم هدر بره. بله، بالاخره این میشه یه بیانیه تمام شرطش، ولی اگه تبدیل یک جریان بشه و این جریان از یک مرکزی هدایت بشه به صورت مداوم، قطعا به نتایج مطلوبتری خواهد رسید انشالله.
بله، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر سیدهادی سیدافقهی، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا، پیرامون بایدهای ایجاد وحدت در میان کشورهای جهان در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی قطعا بسیار مؤثر خواهد بود. خب در اینجا وقت برنامه بدون خط خوردگی هم به پایان رسید. همه شما رو تا بدون خط خوردگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است.
سرزمین دانش. ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان. ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
شهید اندیشه.
بانوان سهم بزرگی از انقلاب را به خود اختصاص دادند و این حقیقتی است که جملگی برانند. رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی بارها با تکریم و تحسین از نقش فعال بانوان یاد کردند و احیانا سهم آنان را عظیمتر از سهم مردان شمردند. رهبر انقلاب اسلامی ایران با تیزبینی و تیزهوشی خاص خود دریافته بودند که انقلاب اسلامی ایران بدون شرکت بانوان به ثمر نخواهد رسید. از این رو شرکت آنان را در مراسم انقلابی واجب و لازم شمردند، حتی موافقت پدر یا شوهر را لازم ندانستند. زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبودند، بلکه الهام بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها بودند. زنان از پشت صحنه و از پشت جبهه جنگ همواره به مردان مردانگی می بخشیدند. ما در بسیاری از اشعار حماسی عربی و فارسی می بینیم که دلیران و دلاوران در حماسهای خود زنان را مخاطب قرار داده و از مردانگی و شجاعت و دلاوری خود داد سخن دادند. گویی مرد آگاهانه و یا ناآگاهانه از همه دلیرها و دلاوری خود رضایت و تحسین و جلب رضایت زن را منظور می داشته است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. این بخشی که بنده قرائت کردم بخشی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید آیت الله مطهری است. این کتاب شامل مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم اون را در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادتشون، یعنی در حدود 2 ماه و 20 روز ایراد کردند این سخنرانی ها و مصاحبه ها. بخش عمده این کتاب قبلا به صورت 2 کتاب به نام های پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی منتشر شده و الان این 2 کتاب در 1 کتاب جمع شده به نام آینده انقلاب اسلامی ایران. و در این کتاب خواننده با تحلیل جامع استاد از انقلاب اسلامی، یعنی ماهیت این انقلاب، ریشه های انقلاب و عوامل تداوم و استمرار اون آشنا میشه. استاد مطهری با دورنگری و تیزبینی که داشتند تمام مسائل را که پیشبینی میکردند و حدس میزدند که در آینده پیش روی انقلاب در متن جامعه و نظام برخواسته از انقلاب اسلامی مطرح میشه، در این سخنرانی ها و مصاحبه ها مطرح کردند. مسائل از قبیل آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی، معنویت، نقش بانوان در انقلاب و ولایت فقیه و مسائلی از این دست. ضمناً آخرین اثر قلمی استاد شهید مطهری در این کتاب آمده تحت عنوان نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران. ظاهراً استاد شهید تصمیم داشتند که این مقاله را مقدمه چاپ جدید کتاب مسئله حجاب خودشون قرار بدن و البته به خاطر شهادتشون این مقاله ناقص موند و این مقاله در کتابی که عرض کردم به نام آینده انقلاب اسلامی ایران آمده که بخش هایی از این مقاله را بنده قرائت کردم برای معرفی این کتاب. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشه.